از تیک تاک یاد بگیرید. فرهیختگان. متن پیشرو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. علی ملکی، خبرنگار گروه نقد روز، بالاخره بعد از تشکیل چندین جلسه دادگاه، پلتفرم تیک تاک برای بیش از 100 میلیون کاربر آمریکایی بسته شد. شاید این اتفاق ساده به نظر برسد، اما زمانی که رؤسای جمهور چین و آمریکا در کنار پرداختن به مسائل کلان درباره این موضوع هم حرف می‌زنند و سوی دیگر ترامپ در شلوغ‌ترین روزهای زندگیش در گفتگو با شبکه NBC به فیلترینگ تیک تاک اشاره می‌کند، ماجرا پیچیده تر از یک اتفاق ساده می شود. این پلتفرم محبوب چینی سال 2018 وارد آمریکا شد. ابزاری تصویر محور مثل اینستاگرام که کاربران را به ویژه در دوره کرونا سرگرم می کرد. رفته رفته تعداد علاقه‌مندان به آن بیشتر شد و سال 2019 سه سناتور آمریکایی برای اولین بار نسبت به این شبکه احساس نگرانی کردند. چرا؟ احتمالاً چون تیک تاک متعلق به بزرگترین رقیب آمریکا بود و گوش شنوایی نسبت به کنترلگری‌های کاخ سفید و کنگره نداشت. آمریکایی‌ها شرط گذاشتند که این برنامه باید به یک توسعه دهنده آمریکایی فروخته شود، وگرنه آن را برای همیشه خاموش خواهند کرد. همزمان با کشمکش‌های عجیب و غریب میان دو کشور چین و آمریکا بر سر یک پلتفرم سرگرم کننده، روز به روز میزان دانلود و مصرف کاربری آن در ایالات متحده بیشتر می‌شد. نهایتاً از روز گذشته تیک تاک به صورت رسمی از کار افتاد. اگرچه این اتفاق نشانگر قلق و غم پلتفرم ها در کشورهای مختلف است، اما این سوال مطرح می شود که چرا تیک تاک تبدیل به یکی از کلان مسائل مورد بحث دو قدرت بزرگ شد. 380 میلیون کاربر تیک تاک در سه کشور. تیک تاک در حال حاضر یکی از پرطرفدارترین پلتفرم ها در جهان است و آمار کاربران آن در کشورهای مختلف جالب توجه است. بر اساس داده های سایت آماری استاتیستا مربوط به ماه جولای، اندونزی با بیشترین تعداد کاربران یعنی 157.6 میلیون نفر در صدر قرار دارد. این رقم نشان دهنده علاقه بالای مردم این کشور به محتواهای کوتاه و جذاب این پلتفرم است. ایالات متحده با 120.5 میلیون کاربر در جایگاه دوم قرار دارد. این نشان می‌دهد که تیک تاک در یکی از پیشرفته‌ترین بازارهای جهان نیز به شدت محبوب است. برزیل نیز با 105.2 میلیون کاربر رتبه سوم را به خود اختصاص داده و این محبوبیت در آمریکای لاتین را نمایان می‌کند. کشورهای مکزیک با 77.54 میلیون و ویتنام با 65.64 میلیون کاربر رتبه های بعدی را دارند که نشان می دهد این پلتفرم توانسته در کشورهای در حال توسعه نیز نفوذ گسترده ای داشته باشند. پاکستان، فیلیپین و روسیه نیز هر کدام با بیش از 50 میلیون کاربر در این لیست جای گرفتند. از سوی دیگر، بنگلادش، مصر و ترکیه با آمارهایی در حدود 37 تا 41 میلیون کاربر نشان می دهند که تیک تاک توانسته در خاورمیانه و جنوب آسیا نیز جایگاه قدرتمندی پیدا کند. عراق با 33.17 میلیون کاربر و عربستان سعودی با 31.56 میلیون کاربر نیز به جمع کشورهای پرطرفدار این پلتفرم پیوستند. در انتهای این لیست، کشورهایی مانند ژاپن، بریتانیا و فرانسه با آمارهای بین 22 تا 25 میلیون کاربر قرار دارند که باز هم نشان دهنده تأثیر جهانی این پلتفرم حتی در کشورهای توسعه یافته است. پوریا آسترکی، کارشناس فناوری، معتقد است که یکی از دلایل موفقیت این پلتفرم و فراگیری اش در سطح جهانی، نیاسنجی مخاطب و انطباقش بر آن اساس است. در ادامه متن کامل گفتگوی او با فرهیختگان را از نظر می‌گذرانید. آسترکی، تیک تاک در چین 755 میلیون کاربر ماهانه دارد. آسترکی معتقد است که اساساً فیلتر کردن تیک تاک در آمریکا یک تصمیم درستی نیست. او در این باره توضیح داد، دلیل اصلی این موضوع وجود یک اصل فکری مهم در اینترنت به نام بی‌طرفی شبکه است. این اصل به طور خلاصه تأکید دارد که شبکه باید برای تمامی کاربران، یعنی تمام شهروندان کره زمین، به صورت یکسان بدون مانع و تبعیض در دسترس باشد. هر اقدامی در هر جای دنیا که این بی‌طرفی را نقض یا محدود کند، اشتباه است. نکته دوم این است که تیک تاک در چین با نام دوین فعالیت می‌کند. این شبکه در خود چین حدود 6 برابر کاربران آمریکا کاربر دارد. به طور دقیق تعداد کاربران تیک تاک در آمریکا تا پیش از اعمال فیلترینگ حدود 120 میلیون نفر بوده است، در حالی که دوین در چین 755 میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. بنابراین هنگام پرداختن به موضوع فیلترینگ و حکمرانی بر فضای مجازی نمیتوان فاکتورهایی همچون تعداد کاربران، وسعت جامعه مخاطبان و به ویژه عوامل اقتصادی را نادیده گرفت. چین توان اقتصادی قابل توجهی دارد، به طوری که حدود 5 یا 6 شبکه اجتماعی داخلی در این کشور فعال است، از جمله دوین و ویچت که هر دو بیش از 500 میلیون کاربر دارند. جمعیت بالای چین، اقتصاد دوم دنیا بودن این کشور و فضایی که دولت برای کاربران در پلتفرم‌های بومی فراهم کرده، شرایطی ایجاد کرده است که این شبکه‌ها در چین رشد کنند. کاربران در این پلتفرم‌ها احساس امنیت و راحتی دارند و نگرانی از استفاده از داده‌هایشان علیه خود، به ویژه در موارد مرتبط با آزادی‌های اجتماعی و مسائل غیرامنیتی و غیرسیاسی ندارند. تراشه‌های وارداتی چین از نفت وارداتیش ارزشمندتر است. آسترکی با اشاره به این که اقتصاد بزرگ چین از نظر تکنولوژیک نیز پیشرفت چشمگیری داشته و در بسیاری از زمینه‌ها حتی از آمریکا هم پیشی گرفته است، گفت چین نه تنها در تولید سخت افزار موفق بوده، بلکه ارزش واردات تراشه‌ها و مایکروچیپ‌های این کشور در سال از ارزش نفت وارداتی آن بیشتر است. کشوری که چنین پیشرفت‌هایی در زیرساخت‌های الکترونیکی و مسائل نوینی مانند هوش مصنوعی دارد و به طور جدی روی توسعه شبکه‌ها و چهارچوب‌های حقوقی مرتبط با آن کار کرده است. از طرفی اقتصاد بزرگی دارد و جمعیت زیادی که امکان رشد شبکه‌های داخلی را فراهم کردند. این شرایط باعث شده است که شبکه‌های اجتماعی چینی از نظر تجاری و تعداد کاربران حتی از نمونه‌های آمریکایی نیز بزرگتر شوند. برای نمونه، ویچت حدود 1.2 میلیارد کاربر دارد که بیشتر آنها در خود چین هستند و تقریباً همه چینی‌ها کاربر ویچت‌اند. همچنین دوین با 755 میلیون کاربر فعال ماهانه نمونه دیگری از موفقیت چین در این زمینه است. با در نظر گرفتن تمام این موارد، روشن است که چین امکانات و سیاست‌هایی دارد که به آن اجازه می‌دهد در حوزه حکمرانی و فیلترینگ رفتار متفاوتی داشته باشد. در ایران حکمرانی دیجیتال ایجاد محدودیت تلقی می شود. این کارشناس حوزه فناوری در ادامه به نقش آمریکا در زمینه توسعه دیجیتالی اشاره کرد و افزود ایالات متحده به عنوان سازنده اینترنت و کشوری که بزرگترین شرکت‌های اینترنتی در شاخه‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی متعلق به آن است، ابرقدرت مطلق در این حوزه محسوب می شود. البته این موضوع در خارج از چین صدق می‌کند، زیرا شرایط اینترنت در چین متفاوت است. نوع نگاه آمریکا به حکمرانی در این حوزه طبیعتاً با دیدگاهی که ما یا حتی چین و روسیه داریم متفاوت است. حتی نحوه نگاه روسیه نیز با سایر کشورها فرق دارد. با این حال، در روسیه بسیاری از محدودیت‌هایی که در ایران وجود دارد دیده نمی‌شود. در ایران حکمرانی در این حوزه به ایجاد محدودیت تعریف شده است. به جز اعمال محدودیت و فراهم کردن برخی حمایت‌های رانتی برای پلتفرم‌های داخلی، اقدام قابل توجه دیگری در این زمینه انجام نشده است. یکی از دلایل این وضعیت این است که نه اقتصاد و جمعیت ما چنین ظرفیتی را فراهم می‌کند و نه توان تکنولوژیک ما چنین اجازه‌ای می‌دهد. در مورد فیلترینگ نیز حتی طرفداران این رویکرد می‌دانند که تأثیر چندانی ندارد. برای مثال، فیلتر تلگرام یا توییتر تأثیر محسوسی بر دسترسی کاربران نداشته است، زیرا فضای ایجاد شده پس از فیلترینگ در سال 1397 مردم را عملاً مجبور به استفاده از فیلتر شکن کرد. وقتی کاربران از فیلتر شکن استفاده کنند، فیلترینگ عملاً بی‌معنی می‌شود. بنابراین بی تأثیر بودن فیلترینگ برای دستیابی به اهداف حکمرانی کاملا واضح است. با این حال، چون هیچ راه حل دیگری به ذهن مسئولان نمی رسد، فیلترینگ همچنان ادامه دارد. در این شرایط باید این سوال را مطرح کنیم که چه کاری باید انجام دهیم. ما که جمعیت، اقتصاد و توان تکنولوژیک مشابه چین یا آمریکا نداریم، چه راه حلی داریم؟ محدودیت به توانمندی داخلی ضربه می‌زند. آسترکی معتقد است برای پاسخ به پرسش پیشین لازم نیست کار خاصی انجام دهیم و تنها باید از ابزارهای موجود استفاده کرده و به تشویق و حمایت از شرکت‌های داخلی ادامه دهیم. او در این باره گفت: البته این حمایت و تشویق باید در زمینه‌هایی صورت گیرد که ما مزیت رقابتی داریم. برای مثال، اگر سرمایه‌گذاری سنگینی روی هوش مصنوعی انجام دهیم، احتمالاً می‌توانیم مزیت رقابتی قابل توجهی برای تأمین نیازهای حداقل داخلی خود ایجاد کنیم. در حوزه‌هایی مانند کامپیوتر کوانتومی، بلاکچین و وب‌زنی ظرفیت‌های مشابهی وجود دارد. اما در حال حاضر به جای سرمایه‌گذاری یا حمایت از این حوزه‌ها شاهد محدودیت‌ها و سرکوب‌هایی هستیم که نتیجه آن در آینده ضربه به توانمندی‌های داخلی خواهد بود. برای مثال، سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست جمهوری در ارتباط با بلاکچین و رمزارزها باعث سرکوب این حوزه شده است. نتیجه این رویکرد این خواهد بود که 5 سال دیگر نیز مانند امروز بگوییم چرا در این حوزه ها توان اقتصادی و تکنولوژیک نداریم. این اتفاق مشابه چیزی است که در گذشته برای وبلاگ ها افتاد. آن زمان نیز به جای حمایت سرکوب شدند. اکنون نیز وبسه در حال سرکوب است. اگر روزی بخشی از دولت در سرکوب این فضا نقش داشت، امروز بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست جمهوری این نقش را ایفا می کنند. بنابراین ما در جایی که امکان رشد داریم، عملکرد درستی نداریم. در مقابل تلاش می کنیم در حوزه های مانند پیام رسان ها که نه از نظر زمانی، نه اقتصادی و نه تکنولوژیک مزیتی نداریم، دوباره چرخ را اختراع کنیم. در شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب 2 نیز مزیتی نداریم. در نتیجه ادامه دادن سیاست‌های فعلی مانند فیلترینگ سود چندانی برای ما نخواهد داشت. به جای این کارها باید تلاش کنیم در حوزه‌هایی که امکان خلق مزیت از نظر زمانی، اقتصادی و تکنولوژیک برای ما وجود دارد، سرمایه‌گذاری کرده و بهتر عمل کنیم. تیک تاک نیاز مخاطب را به درستی تشخیص داد و موفق شد. آسترکی با تاکید بر اینکه روند حرکت شبکه‌های اجتماعی در وب 2 و همچنین فرهنگ کاربران این وب به سمت استفاده از محتوای کوچکتر و با سرعت بیشتر پیش رفته است، ادامه داد. هر شبکه‌ای که بهتر توانسته به این نیاز پاسخ دهد، سریع‌تر موفق شده است. برای مثال، وقتی اینستاگرام به وجود آمد، سرویس‌های اشتراک‌گذاری عکس دیگری مثل فلیکر نیز وجود داشتند. اما اینستاگرام با تمرکز بر سرعت بیشتر و کاربرد بهتر در موبایل و ارائه عکس‌های کوچکتر توانست پیشی بگیرد، در حالی که فلیکر امکان بارگذاری عکس‌های با کیفیت‌تر را فراهم می‌کرد. جامعه کاربران اما سرعت بیشتر را انتخاب کردند. در مورد توییتر نیز همینطور بود. در محیط‌های وب‌نویسی پیشین امکان نوشتن پست‌های طولانی و مفصل‌تر وجود داشت، اما توییتر با تمرکز بر ارائه کوچکترین قطعه محتوای متنی موفق به جذب کاربران شد. تیک تاک نیز از همین عوامل بهره برده و در حوزه ویدیو موفق شده است. هر پلتفرمی که بتواند نیاز به محتوای سریع‌تر، کوچکتر و آسان‌تر را بهتر پاسخ دهد، در نتیجه انگیجمنت تعامل بیشتری خواهد داشت و تعداد کاربران بیشتری را جذب می‌کند. همان دلایلی که موجب موفقیت اینستاگرام و توییتر شدند، به رشد تیک تاک نیز کمک کرده‌اند. چرا آمریکا تیک تاک را بست؟ بحث‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه محتوای ارائه شده در تیک تاک در چین کیفیت بهتری دارد یا الگوریتم‌های محتوایی آن با نسخه‌های خارج از چین متفاوت است. موضوعی که مورد بررسی آسترکی قرار گرفته و در این باره توضیح داد، برخی از آمریکایی‌ها معتقدند که الگوریتم محتوای چینی اجازه وایرال شدن محتوای مبتذل را نمی‌دهد، در حالی که در نسخه آمریکایی چنین محدودیتی وجود ندارد. البته من شخصا این موضوع را بررسی نکرده‌ام و اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارم. این موضوع نه امنیتی است و نه فرهنگی، بلکه به رقابت میان شرکت‌های فناوری آمریکایی و چینی باز می‌گردد. این رقابت در لایه‌های مختلف وجود دارد. برای مثال، برخورد آمریکا با هواوی در توسعه فناوری G5 نمونه‌ای از این رقابت است. آمریکا حتی تا جایی پیش رفت که دختر مالک هواوی را بنای گروگان گرفت تا توسعه G5 متوقف شود. این رقابت بسیار جدی است. گزارشی از وال استریت جورنال نشان می‌دهد که چین در 7 تا 10 حوزه مختلف یا به آمریکا رسیده یا فاصله اش به 2 سال کاهش یافته یا حتی از آمریکا پیشی گرفته است. برای مثال، در صنعت ریلی چین جلوتر است، در خودروهای برقی چین جلوتر است، در حوزه فضایی بسیار نزدیک است، در هوش مصنوعی نزدیک است و در G5 نیز جلوتر است. وب 2 نیز یکی از این حوزه هاست. شبکه‌های اجتماعی به طور خاص یکی از نگرانی‌های اصلی آمریکا است. نگرانی این است که اگر امروز تیک تاک موفق باشد، فردا پیام رسانی چینی، فروشگاهی چینی یا اپلیکیشنی دیگر وارد رقابت شود. آمریکایی‌ها اگر موفق به رقابت نشوند، سراغ گزینه‌هایی مثل فیلترینگ و جاسوسی می‌روند. این کارشناس حوزه فناوری در بخش پایانی صحبت‌هایش به پیشرفت چین در حوزه رمزارزها و بلاکچین اشاره کرده و گفت این موضوع دیگری است که به رقابت میان چین و آمریکا دامن می‌زند. چین بزرگترین استخراج کننده رمز ارز در دنیا است. بسیاری از بلاکچین‌های مهم در اختیار چینی هاست و حتی مهمترین استیبل کوین دنیا یعنی تتر متعلق به یک شرکت هنگ‌کنگی است. وضعیت چین در این حوزه بسیار خوب است و در زمینه‌های مختلف بلاک چین نیز پیشرفت قابل توجهی دارد. در این رقابت هر جا که آمریکایی‌ها بتوانند اقداماتی انجام می‌دهند و هر جا نتوانند از ابزارهای دیگری مثل جاسوسی صنعتی، خرابکاری و فیلترینگ استفاده می کنند. پی نوشت. یکی وب دو، اینترنتی که ما امروز از آن استفاده می کنیم. جایی که می توانیم محتوا بسازیم و در شبکه های اجتماعی سیر کنیم. اما داده های ما در اختیار شرکت هاست، مثل فیسبوک و گوگل. دوی وب سه، اینترنت آینده که در آن همه چیز غیر متمرکز است. داده ها در اختیار خودمان است و می توانیم بدون واسطه از خدمات استفاده کنیم.